در روز. خانم ها آقایان سلام علیکم، خیلی مخلصم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم که دارید روزنوشت رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران. من اسماعیل باستانی هستم و از امروز و توی این چند برنامه پیش روی روزنوشت میخوام ازتون خواهش کنم که یه چند دقیقه ای لطفاً فارغ از هر آن چیزی که پیرامونمون داره اتفاق میفته، فارغ از هر آن چیزی که در دل داریم، به حرفای من و رفیق قد بلند و نازنینم ایمان سرورپور گوش بدیم. امروز، فردا و پنجشنبه جمعه های هفته آینده یه چند هفته ای رو با ما باشین. میخوایم از روزنوشت بگیم، از اینکه خودمون رو چجوری بنویسیم، از اینکه تغییر چطوری اتفاق میفته، از اینکه من کیم، اینجا کجاست، ماجرای زندگیمون چیه و برای رسیدن به هدفمون هر آن چیزی که هست چه باید بکنیم. ممنون میشم توی این هفته های پیش رو با من و ایمان سرورپور همراه باشید.
چه قشنگ پرواز پرنده تو آسمون آبی، پاک شد از شب هرچی دود و دمه، شده یه روز حسابی. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، هم رفته و شادی فقط تو دلاشونه. چیزی که میخوامه هر نقطش یه اتفاق خوب، حال خوبش همیشه با همه. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، غم رفته با شادی فقط تو دلاشونه.
رفیق قد بلند، خوش ذوق و دوست داشتنی من ایمان سرورپور، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بریم ماهد اسماعیل.
چطوری؟
خیلی خیلی خوبم و خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هم. خیلی
میدونستی تو جز معدود افرادی هستی که همیشه خیلی خوبی؟
گفتن تو یه جور دیگه به دلم میشیده. من همیشه آدم هایی که عمیقن، کتاب خوندن، وقتی با آدم یه چیزی میگن یه جور دیگه رو آدم تاثیر میذاره. مرسی، خوشحالم از اینکه اینجا هم. همیشه آدم دلش بخواد که یه جوری خودمونی تر، میدونی، صحبت بکنه. نه بگه خیلی خوبه، نه بگه خیلی بده.
ولی تو خیلی خوبی همیشه.
من آره.
چرا؟
راه آسمان درون است. پر عشق را به جنبان.
باش. راه آسمان درون است. میونت به آسمان چطوره؟
خیلی زیاد خوب.
بیا از اینجا شروع کنیم ایمان، که فکر کنیم رو زمین نیستیم. ما آدم هایی هستیم که میتونیم تخیل کنیم. پس چشامونو ببندیم، فکر کنیم روی سیاره دیگه نشستیم. اگه قرار باشه از اونجا به زمین نگاه کنی، دوست داری چی ببینی؟
به نظرم اسماعیل، آدم یه لحظه هایی، همه آدم ها نیاز دارن که یکم دور شن. ما زیادی نزدیکیم یه جاهایی به هم و فکر میکنیم که حرمت ها و علاقه ها اون جاهایی بهتره که ما به هم نزدیک بشیم. مثل این میمونه که من صورتمو میدونی چسبونده باشم به یه آینه، خب چی میبینم؟ حتی خودمو هم نمیتونم ببینم. ما زیادی به هم چسبیدیم. آره، بعد میدونی وقتی خیلی به هم نزدیکیم یه چیزایی که میتونه نمای قشنگتری داشته باشه، اسماعیل، نماش به هم میخوره و بده. یه کوچولو که دورشی بری، من حالا جالب بود این چیزی که گفتی، من واقعا به زمین از بالا خیلی نگاه میکنم، خیلی زیاد.
چه باحال.
آره، و بی نهایت انگار که یه چیزایی در درونم پاک میشه و حالم بهتر میشه. میدونی آدم ها وقتی حالشون بده دو تا راهکار دارن، یکی این که بالاخره به یکی و یه چیزی گیر بدن. خب این که ساده است، همیشه هم دنیا به تو اون یه بهونه ای رو که بتونی بهش گیر بدی و میده دیگه، بالاخره یکی پیدا میشه که تو بهش گیر بدی، یکی پیدا میشه که تقصیر اون بندازی. و همیشه هم یه کسایی هستن که کارشون رو درست انجام نمیدن، ولی موضوع اصلی اینه که تو زندگی رو چی متمرکزی و داری راجع به چی صحبت میکنی. ولی وقتی میری عقب، دور میشی، یه اتفاق میفته، خودتی، مجبوری خودت باشی، مجبوری خودتو جدی بگیری، مجبوری مسئولیتشو قبول کنی. بعدم وقتی میای عقب میبینی که کلا قشنگه دیگه، یه کره گرده، اسمش خاکیه ولی رنگش آبیه، بعد باحاله و احساس میکنی که آدما از نزدیک اونقدر فکر میکنی، بعدم اونقدر هم بد نیستن. اسماعیل، ما وقتی به آدما میچسبیم دیگه آدما رو عمیق‌تر نمیبینیم، فقط اون نکته‌ای که میگن بده میبینیم. و این اشکالش میدونی کجاست؟ ببین اشکالش اینجاست که من 10 سال پیش اسماعیل رو دیدم و اصلا اون روز داشته سوف میخورده، بعد هی ورت میکشیده مثلا، میدید خب، و بعد تو این 10 سال اسماعیل مثلا جایزه نوبل برده، مثلا 1000 تا کار کرده، مثلا
اونم مشکی نه اسماعیل. خب
چرا مشکی نه اسماعیل؟
اینی که گفتی
دلت نمیخواد
اینو جان نگه دار، یه پرانتز من باز کنم. تو گفتی که اسم کرمون خاکیه ولی رنگش آبیه. یکی از نقطه های روی زمین که بی رحمانه دوستش دارم مسجد شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان. یه دلیلم داره، مسجد شیخ لطف الله برعکس همه مسجدهای دنیاست. توی فرهنگ ما گنبد حتما آبیه چون نمادی از آسمانه، درسته. ولی تو مسجد شیخ لطف الله گنبد خاکیه، کفشه که آبیه. یعنی مسیر سیر و سلوک تو از عرش به فرش نیست، از فرش به عرش. خیلی جذابه.
پس اسمای راه آسمان درون است. پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. ما غم نردبونمون به خاطر اینکه تمرکزمون روی اینه که برای اون بالا رفتن حتما نردبون میخوایم، ولی اگه پر عشقت قوی بشه دیگه غمه اینجا نمیمونه.
چی کارش کنیم پر عشق قوی شه؟ ما
میدونیم جز اینه که باید به خودم بپردازم. ما
خب ببین، اینی که میگه خیلی چیز سختیه ها،
آسون نیست زندگی، آسونه ولی نه. به نظرم باحاله،
ولی خب خودشناسی خیلی کار سخت‌تره.
اصلا مگه برای کار دیگه ای ما اینجاییم؟
بس نمیدونم.
نه به نظر این، البته میدونی که در جهانی که همه چیز نسبی، در جهان عدم قطعیت، مسخره ترین کار اینه که راجع به قطعیت صحبت کنیم. خب اما این تصور ایمانه، برای کار دیگه اینجا نیستم که، من اصلا فقط اینجا خودمو بشناسم. و حالا فکر کن اگر هر آدمی شروع کنه به شناخت خودش چقدر آزارها کمتر میشه. و هر آدمی شروع کنه به شناخت خودش چقدر عمیق‌تر میشه. من نصف دعواهام و عصبانیتام و قاطی بودنام اینه که تو چرا منو نمیشناسی؟ اصلا تو چرا باید دقیقا منو بشناسی؟ و داستان برمیگرده به اون تصویر اول. تو این 10 سال خیلی اتفاق برات افتاده، اما من چیزی که از اسماعیل دلم میخواد تو ذهن خودم باشه اینه که این همون پسر است که سوپورت میکشید. یعنی تو این 10 سال این آدم هیچ اتفاقی براش نیفتاده، تو اصرار داری این آدم اونه. ببینید داستان اصلی به این برمیگرده که اسماعیل، ما ذاتاً نمیتونه تمرکزمون در آن واحد رو دو چیز باشه. یا روی یکی دیگه است یا رو خودته. اگه روی یکی دیگه است کمکی به تو نمیکنه، چه بفهمی اون خوبه، چه بفهمی اون بده، چه بفهمی کار اون درسته، چه بفهمی کار اون غلطه، به جهان تو کمکی نمیکنه. ولی پیدا کردن خودم، نسبیت دیگه، در حد خودم حداقل من جامو پیدا میکنم. یکی از بزرگترین کمکهایی که ما به هم دیگه میتونیم بکنیم که جای خودمون رو پیدا کنیم. من اگه بشینم تو جای خودم دیگه دعوا وجود نداره که. برای همین دعواها به خاطر اینه که آدما میخوان بشینن تو جای هم. من وقتی خودمو پیدا میکنم اسمش راحت تر گفتگو میکنم. حالا اشتباهش میدونی کجاست؟ آدما انفعال رو اشتباه میگیرن با وارد شدن به جهان درون. من آدم منفعلی نیستم تو میدونی، اصلا، ولی به جهان درونم بیشتر میپردازم. اصلا تو این سالا برای من خیلی معنا پیدا کرد.
ببین اینی که میگی رو میفهمم خب، ولی فکر میکنم که یه راهی باید باشه دیگه. یعنی به قول اینا که مثلا خیلی اهل حساب کتاب میگن آقا یه آبی باید باشه که من از بیرون برسم به درون خودم.
حتما یه راهی هست، ولی میدونی به نظرم بزرگترین مشکل ماها اینه که حتما فکر کردیم که یه کسایی هستن که حتما متخصصن یه آببه‌ای میتونن به ما بدن.
آه یعنی اینجا خودم شرطم؟
آره خیلی. میدونی ما دو تا نکته وجود داره، تو باید یه جا دلتو بزنی به دریا بتونی وارد این داستان بشی. معمولا اسماعیل آدم ها از یکی دیگه واسه چی میپرسن؟ میدونی چرا؟ یه راه ساده تر و آسون تر داری؟ میدونی چقدر تا حالا به من گفتن که میشه یه کتاب معرفی کنید که بهترین کتابی باشه که تا حالا خوندید؟ و میدونی به شدت با کلمه بهترین مشکل دارم.
یعنی حتی مثلا در مورد خودت؟
آره.
یعنی مثلا بگم ایمان تو بهترین خودتی هم باش مشکل
آره.
داری؟
آره. کدوم بهترین؟ راجب کی صحبت میکنی و کجا؟ من همین الان بهترین خودم هم یا دو روز قبل؟ من اون لحظه شاید اوکی بودم، ولی الان فکر میکنم الان درسته. میدونی اشتباه تمرکز ما اینه که اون لحظه حالی که راجبش صحبت میشه فکر میکنیم که تمرکز اصلی روی زمانه، روی ساعته، در حالی که اون لحظه حالی که راجبش صحبت میشه منم. من وقتی در لحظه حالم که متمرکزم روی خودم، حالا این وقت توی جهان من وقتی مقایسه اتفاق میفته باخت من شروع میشه. آدم ها فهم میکنن حتما باید خودشونم با خودشون مقایسه کنن. اسماعیل من یه روزی توان اینو دارم 14 ساعت کار کنم، یه روزی توان اینو دارم 8 ساعت کار کنم و شاید اون 8 ساعت راندمان بالاتر بذاره. بهترین یعنی چی؟ اولین یعنی چی؟ تمام داستان ما در مجازی، در حقیقی اینه که آدم ها دنبال بهترینن. چرا دنبال بهترینن؟ چون حوصله ندارم میخوام کوتاه و سری برسن. چرا میخوان کوتاه و سری برسن؟ میدونی؟ به خاطر اینکه در یه لحظه هایی کار درست رو انجام ندادن، بعد الان فکر میکنن چون اون کار درست رو انجام ندادن یه راه میانبر هست. حالا چرا راه میانبر میفروشن؟ چون تو میخوای.
آها یعنی اگه من نخوام
نمیفروشن
تو عرضه و تقاضا.
آره دیگه، یه گربه نره و روباه مکاری هستن. خب تو خواستی، اگه تو نمیخواستی این اتفاق هم نمیافتاد. بر همین ما یه نقش میگیریم، بعد نقشی که گرفتیم حتما میخوایم بگیم اون نقش منفی است. تو خواستی یه نقشی رو بازی کنی که اون نقش به وجود اومد. آدم ها این مسئولیت رو قبول نمیکنن.
آها.
مثبت منم، اسماعیل منفی هم منم. من سخت ترین اشتباهات زندگیمو اگه بهت بگم که یکی دیگه باعثش شده دروغ میگم. آقا من راجب خودم دارم صحبت میکنم ها، نمیتونم به دروغ بگم که میتونم ته دلم بگردم یکی رو مسئول کنم بگم مثلا حالا بابام چرا اون کار کرد، مامانم چرا، شرایط اقتصادی جامعه اگر اینطوری بود بهتر بود. میدونی من میتونم این کار رو بکنم و تمام صحبت ما با خودمونه. من با خودم
مثال در مورد اعتیاد میزنم. میگم که آقا مثلا میگه که رفیق ناباب باعث شد. میگم آقا تو نخواهی که اون کاری نمیتونه بکنه.
آره. تازه اسماعیل اگه تو خودت ناباب باشی واسه یکی چی؟ کی تعیین میکنه کی رفیق نابابه؟ من خودم شاید نابابم برای یکی. و نکته مهم، دیدی تو جامعه ما همه شکست عشقی خوردن. من قبول میکنم. اونایی که شکست عشقی دادن کجا قایم شدن؟ پس چرا همه شکست خوردن؟ میدونی کی بالاخره پیدا میشه که این مسئولیت حداقل زندگی خودش رو قبول کنه؟ یه چیزی وجود داره، اگه شرایط پایه جامعه بهتر باشه حال من بهتره. مگه میتونم منکر این باشم؟ ولی موضوع اصلی اینه که تو وقتی هی داری داد میزنی شرایط پایه جامعه بده، تو مگه کاری میکنی برای اونا؟ کاری نمیکنی.
پس تو جزء اون دسته آدم هایی هستی که فکر میکنی که باید از خودمون شروع کنیم؟
من جزء اون دسته آدم هایی هستم که همیشه فکر میکردم که باید. تو منو میشناسی، تو این سالا من آدم آروم تری شدم. ما آدمی بودم که سن توی کلاس و سمینار رو داد هوار بتر کنیم، بعد دیدم که نه، اصلا یه چیز دیگه است و اون در جهان ده. تو حتی اگه انگیزه رو از بیرون پیدا کنی باید اشتیاق رو از درون پیدا کنی. نه واقعا این برای من یه مصرع نیست، راه آسمان درون است. ببین تو خودت یه چیزی الان گفتی که من عشق کردم، پارادوکسه برای جذاب بود. چرا اسماعیل؟ به خاطر اینکه همه چیزایی که دیدی یه شکل دیگه بود و اون پارادوکسه در اون مسجد برای تو جذاب بود. خب من حسم اینه، تمام چیزایی که بهمون یاد دادن، نمیگم تمام، حالا نمیخوام اینجا حرفای، ولی واقعا تمام قالب چیزایی که به ما یاد دادن وقتی تجربه کردیم دیدیم برعکسه، انگار یه جوری دیگه بهمون گفتن. خب ما یه عمر منتظریم که مثلا اگر این آدم اینجا اون مسئول باشه اوضاع بهتر میشه، ولی ما دیدیم وقتی یه اتفاق جالبه، اونم اینه که این میگه من اگه اونجا باشم کار رو بهتر انجام میدم، ولی واقعیت اینه که کار رو بهتر انجام نمیده. طرف میگه که اگر شما این رو به من بدی، یه قانونی ما داریم، قانون نانوشته است. ببین طرف میگه من اگه وضع اقتصادیم خیلی خوب باشه خیر بزرگی میشم. دروغ میشه، دروغ. یعنی شما هر کی هستی و هر چی هستی، هر چقدر بیشتر دریافت میکنی همون اخلاقت باهاش بزرگ میشه، اتفاقا خسیستر میشه یه جاهایی. برای همین تا من تغییر نکنم چه اتفاقی؟ مثلا یه چیز جالب، تمام جوانات تو این کشور بر مبنای چیزایی که بهشون اشتباهی آموزش دادن اسماعیل منتظر فرصت طلایی هست. من یه سوال دارم. اصلا چیزی به اسم فرصت طلایی اگر وجود داشت، خب توجه همه آدم ها رو جلب میکرد دیگه. پس کدوم فرصت طلایی؟ اون فرصت یه فرصت چرنده، معمولی، خاکستری بود که یه آدم رو خودش کار کرده اون فرصت رو دید، استفاده کرد. به نظرم خیلی از کدایی که فکر میکردیم غلطه و باید یه جور دیگه بهشون نگاه کنیم. حالا فرق من اینه که یه جایی فکر میکردم چرا به همون غلط یاد دادن، بعد میجنگیدم با این، بعد با خودم فکر کردم و ول کن بیا حالا برو دنبال این که چه چیزی درست داره، راحت بگیر با خودت.
اینی که تو گفتی بحث تغییره و تحوله و اینها، هوانس گریگوریان شاعر ارمنی، یکی از عجیبترین شاعران ارمنستان، یه شعر شاهکار داره، بخشیشو فقط میخونم. آره، میگه که در بهار به قول پدر بزرگی خدا بیامرزم، دم غنیمته، ما دم رو غنیمت نمیدونیم، هی دنبال یک آینده نامعلوم داریم میدویم.
حالا به ماها گفته بودن که مثلا اگه بری دانشگاه دیگه زندگی تو کیه، بعد پول در بیاری، اگه کار کنی، اگه دیده بشی، بعد اگه اینجوری بشه اونجوری، همه اونا هم شد، هنوز یه چیزی تو دلمون گیره، هنوز اسماعیل یه اتفاقی در دلمون گیره، دردیست
غیر مردن کان را دوا نباشد.
من چی جوری به تو میگه من یه چیزی دارم اینجا گیر کرده، من چطوری بگم بیا اینو دوا کن؟ فکر کردیم که اگر به اینو 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 این برسیم حل میشه، رفتیمم رسیدیمم دیدیم که حل نشد دیگه، انگار موند، انگار تو دلمون اینجا موند. این آدم وقتی این شعر رو الان خوندی یه چیزی برا من داره، یه غمی، یه استیصالی داره، میبینی تو دلش یه استیصالیه که آدما بابا هی منتظر موندی که این فلان، بعد خودش هم داره جزء اینا میکنه. میدونی یه جا برای همین لازمه که تو بیای به زمین بالا نگاه کنی و یه جمله ساده بگی اسماعیل، آدم ها آدم هن دیگه.
مرسی ایمان، از تو متشکرم.
در من تیمارستانی است که هر روز بی تو از خواب بیدار میشود، دستان پرستارش را می خورد و جیب پزشکش را می پوشد. مبادا فراموش کند که جزامیان آینه را دوست ندارد. مبادا یادش برود اگر دستهایش را نشوید باران از این سرزمین خواهد رفت و قرصهای والیوم جای شب بیداریهایش را خواهند گرفت. در من زن اوریانی هر روز نعره می زند. مرد دیوانه ای تمام داربست های فلزی را تا جنون دوره می کند و گوشم را مهمان حرف های ناخوانده.
شب
ابرهای تکراری دلتنگی دیوانگی میبارند بر سر نهنگهای قاتل به گل نشسته درون، زینت سفره های قرون وسطایی، در جنگهای صلیبی، در عوارض جاده‌ای.
ممنونم که ما رو شنیدید. لطفاً روزهای بعدی روزنوشت رو بشنویم و زندگی رو از نو بنویسیم، توی روزش، توی طلوع خورشیدش. مخلصم، خدافظ.
موی اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پرتو به نوری به بام ما افتد.
یارم بگو جانم کو، یارم جانم آنم کو. یارم بگو جانم کو، یارم جانم آنم کو.
بنومیدی از این در مرا بزن فالی، بنومیدی از این در مرا بزن فالی. بود که قره دولت به نام ما افتد، بود که قره دولت به نام ما افتد.
امشب منم مهمان تو، دست منو دامان.
سعادت بود که قره دولت به نام ما افتد، بود که قره دولت به نام ما افتد. به بارگاه تو چون باتران نباشد بار، نباشد با
که اتفاق مجال سلام ما افتر، که اتفاق مجال سلام ما افتر، که اتفاق مجال سلام ما افتر، که اتفاق مجال سلام ما افتر.
همای اوج سعادت به دام ما افتر، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود تاله، بود که پرتو به نوری به بام ما افتد.
بعد از ظهر دلنشین و آرامی رو برای همه شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران آرزو میکنم. الهی که در کنار کانون گرم خانواده، یاران موافق، هر جایی که هستید، اگر هم مثل ما محل کار هستید، حالتون خوب باشه. به شما خدا قوت میگم و امیدوارم که لحظات به کامتون شیرین باشه. همچنان با ما باشید.
Cutting their hair like this in public to tell the world that Mahsa got killed for a bit of hair.
تحریم، مذاکره، آشوب.
شنبه 22 شهریور ماه 1401، مهسا امینی در بیمارستان کسرای تهران بستری شده است. خبر این اتفاق رسانه‌ای می شود. سربازان فرصت طلب رسانه های تروریستی ظرفیت های متنوع این حادثه را تشخیص می دهند و به سرعت سرتاسر فضای مجازی و انواع مختلف شبکه های اجتماعی را به تولید محتوا درباره این موضوع اختصاص می دهند. همزمان عکس هایی از بستری شدن مهسا امینی علی‌رغم ممنوع بودن عکس انداختن در ICU و همچنین عکس های تاثیرگذاری از پدر و مادر مهسا امینی منتشر می شود و در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.
عبدالله مهتدی، سرکرده گروهک کموله.
این بهایی است که مردم حاضرن بپردازن در کردستان و فکر میکنم در سایر نقاط ایران، بهایی است که حاضرن بپردازن برای آزادی.
فرصتی بی‌نظیری پیش آمده، فرصتی برای امتحان کردن شانس خود در مسیر ضربه زدن به امنیت ملت ایران.
ما به سازماندهی مردم ادامه میدیم، تأمین همبستگی با سایر مناطق ایران، با سایر مناطق کشور و تحکیم سازماندهی در درون کردستان، رسوندن صدای مردم کردستان و مردم ایران به جهان، اینها کارهایی است که در دستور کار ما قرار داره.
کلیدواژه تمامی مطالب کرد بودن سوژه ماجرا است، همان نکته مهمی که توجه تجزیه طلبان را به خود جلب کرد. آنها از این اتفاق هلهل سر دادند و خوشحالی بی حد و حصری نشان دادند و آن را یک فرصت بی نظیر خواندند. اما در فضای مجازی اشک تمساح ریختند و خونخواه مهسا شدند، ولی آرزوی مرگش را داشتند. جمعه 25 شهریور ماه 1401، مهسا امینی علارغم تلاش کادر درمان درگذشت، اتفاقی که تجزیه طلبان در انتظارش بودند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران یا همان کومله و دموکرات بیانیه‌ای صادر می‌کند و از اعضای تشکیلات مخفی، خانواده معدومین، بازماندگان احزاب و گروهک‌های تجزیه طلب، خانواده زندانیان سیاسی و دیگران دعوت می‌کند تا جبر مراسم خاکسپاری مهسا امینی را در دست بگیرند و زمینه را برای ناآرامی در سقز آماده کنند. آنچه که در مزار روستای آیچی و در هنگام به خاک سپردن پیکر مرحوم مهسا امینی شاخص و برجسته بود، حضور بسیار زیاد اعضای کومله در میان جمعیت آنجا بود. نشانه های یک اختشاش فراگیر و سراسری به بهانه مرگ مهسا امینی در همین روز و در همین مراسم پایه‌گذاری شد. اولان که بر روی سنگ مزار مهسا امینی این پیام نوشته شد: تو نمی‌میری، نام تو یک رمز می‌شود، رمزی برای آشوب. که دقیقاً همین اتفاق روی داد و قرین به دو ماه با این اسم رمز یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین جنگ‌های شناختی جهان در ایران رقم خورد و به جرأت می‌توان گفت برخی از کشورهای دنیا و تمامی ابرقدرت‌ها در مقابل ایران آرایش جنگ ترکیبی گرفتند و از هر توان و ظرفیتی که داشتند برای ضربه زدن به ایران مقتدر استفاده کردند، که به یاری خدا مکروبین دشمنان به خودشان بازگشت و آنها با صرف میلیاردها دلار هزینه شکست مفتزهانهی خوردند. دومان که در همین مراسم شعاری فریاد زده شد که در کمتر از چند ساعت در بخبوهه اختشاشات تنین انداز شد و به سرعت به شناسنامه این آشوب تبدیل شد. شعار زن زندگی آزادی، شعار پرتکرار این روزها که از آن به عنوان انقلاب زنان نیز نام می‌برند، فمینیست های سراسر دنیا را به وجد آورده است و جامعه شناسان نامدار برایش فلسفه ها سرودند. اما در اصل این شعار حیا و عفت زنان ایرانی را نشانه گرفته و به جز تعداد انگشت شماری از اختشاشگران هیچ زن آزادی ایرانی را با خود همراه نکرد و هنوز متولد نشده به شکست انجامید. بعد از مراسم خاکسپاری، جمعیت حاضر در قبرستان روستای آیچی به طرف شهر سقز روانه شدند. جمعیتی که از مرگ دختر همشهریشان متأثر شده بودند و تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای عصبانی و خشمگین بودند. به ناگاه وابستگان گروهک‌های تجزیه طلب در میان آنها شعار دادند و بخشی از جمعیت را به طرف فرمانداری سقز هدایت کردند. آنها سنگ پرانی کردند و تعدادی از مأموران را زخمی کردند و به بسیاری از تأسیسات شهری صدمه جدی وارد کردند. در نهایت بعد از گذشت چند ساعت این ناآرامی‌ها به پایان رسید. 27 شهریور 1401، در فردای تدفین مهسا امینی، تجمعی در خیابان فردوسی شهر سنندج شکل می‌گیرد. تجمعی که در آغاز نشانی از خشونت نداشت، اما به ناگاه افراد وابسته به تجزیه طلبان با سر دادن شعارهای ساختار شکنانه جمعیت را به سمت خشونت هدایت کردند و به طرف مأموران حاضر در صحنه هجوم بردند. همزمان در تهران و جلوی بیمارستان کسرا و خیابان آرژانتین نیز تجمعات اعتراضی اندکی شکل می‌گیرد. از این تاریخ به بعد و در فردای آن تجمعات بیشتری در نقاطی از کشور شکل گرفت و به سرعت به سمت آشوب و اختشاش تمایل یافت، به طوری که با تحریک و آتش افروزی رسانه‌های معاند و صحنه گردانی اشرار و اراذل معلوم الحال و پیوستن عده‌ای فریب خورده جسته گریخته ادامه یافته است. آنچه که سبب شد تا تجمعات آرام و اعتراضی مردم به آشوب و اختشاش بدل شود، تبلیغات مسموم رسانه‌ها بود که نقش رهبری واحدی را بازی کردند. همین رسانه‌ها بیشترین تایم خود را به سران و اعضای گروهک‌های تجزیه طلب کردی اختصاص دادند، به طوری که در تمامی بخش‌های خبری و تحلیلی حتما یکی از چهره‌های تجزیه